نوار شماره 459 اف قسمت ششم کتاب جان شیفته جلد اول نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
روژه خود روژه آیه در این کار با آنان هم دست نبود و آنت بدین اندیشه از خود به در رفت، مانند شکاری شد که در میانشان گرفتن و میبیند که دایره به گردش به گردش تنگ تر میشود، خود را از دست رفته میشمارد و دیگر آماده است که سر به زیر به حلقه شکارچیان حمله برد تا راهی به روی خود باز کند یا با مرگ خود از آنان انتقام بگیرد. برای نخستین بار همه آنچه در خانواده بریسو بر دلش ناگوار بود و تا آن زمان اندیشه آن را از خاطر دور نگه داشته بود با ابعادی بزرگتر، نفرت انگیزتر و تحمل ناپذیرتر به چشمش ظاهر شد. همه حتی روژه هرگز نخواهد توانست در چهار دیوار شخصیت این مرد، این خانواده، این دستبندی در راه منافعی که از آن او نیست و هرگز نخواهد شد زندگی کند. آنت بران شد که پیوند را پاره کند. این پیوند را هم اکنون که با روژه نامزد شده است آیا باز میتواند پاره کند؟ روژه آیا خواهد گذاشت؟ ناچار است که بگذارد، نمیتواند مانع شود. آنت به اندیشه آن که ممکن است روژه مخالفت کند او را دشمن گرفت. در این دم اندوه دیگران به حساب نمی آمد. آنت برای بازیافتن آزادی خود در پایمال کردن قلب او تردیدی به خود راه نمیداد، اما بار دیگر چشمان تضرع‌آمیز او را به یاد می آورد و منقلب شد. اهمیتی ندارد، خودخواهی زندگی به خطر افتاده و غریزه حفظ نفس زورشان بر ترحم میچربید. میبایست خود را نجات داد و بدا به حال کسی که راه گریز رو بر او ببندند. سراسر شب دستخوش بیخواب تبالود، آنت در بستر خود غلط و واغلط زد و صحنه گفتگویی را که با روژه خواهد داشت پیشاپیش زندگی کرد. همه سخنانی را که امکان داشت او و روژه به هم بگویند گفت و آزمایش کرد، کوشید مجابش کند، با وی بحث کرد، براشفت، بر او دل سوزان، از او کینه به دل گرفت. سپید دمان دیگر خود را فرسوده اما مصمم یافت. نزد روژه خواهد رفت یا نه؟ برایش نامه خواهد نوشت. بدین گونه آزادتر خواهد توانست آنچه در دل دارد بر زبان آورد، بیان که سخنش قطع شود، پیوندش را خواهد گسست. برای آن هم که خانواده بریسو بار دیگر پادرمیانی نکنند، بران شد که از پاریس بگریزد و چند روزی به مهمانخانه‌ای در پیرامون شهر برود. از بستر برخاست و نامه‌ای را که صد بار جمله‌هاش را در مغز خود زیر رو کرده بود نوشت. سپس با شتاب به آماده ساختن وسایل سفر پرداخت. درست در میان این کار روژه غافلگیرش کرد. آنت که چنین زود آمدنش را انتظار نداشت، در پی آن برنیامده بود که بسپرد به نحوی دست به سرش کنند. روژه به درون آمد و با شتاب عاشقانه خود از خدمتکاری که ورودش را خبر می‌داد پیشی گرفت. سرشار از خوشی و حق‌شناسی دست گلی آورده بود و چنان مهربان و چندان جوان و چنان دلفری بود که آنو به دیدن او دیگر نیروی سخن گفتن در خود نیافت. همه تصمیم‌های جدیدش و جدیش به فراموشی سپرده شد. قلبش به همان نخستین نگاه از نو مسخر گشت. با دغلکاری شگفت انگیز عشق بیدرنگ در تأیید زناشویشان همان اندازه دلیل و برهان در خود یافت که یک دقیقه پیش بر ضد آن میکوشید مبارزه کند، ولی در چشمانش که از نگرانی های دیشب به کبودی نشسته بود شادی خنده میزد. روژه خود رو که با نگاه سرمست خیشگویی او را می نوشید می نگریست و با خود می گفت آخر من تصمیم گرفتم، آخر باید تصمیمی بگیرم، ولی من چه تصمیمی گرفتم؟ اما با چنین نگاهی که حتی روح تو را حریصانه می نوشد چگونه می توان دانست؟ چگونه میتوان اندیشید؟ چگونه میتوان سر رشته کار خود رو به دست آورد؟ آن دیگر نمیدانست، از دست رفته بود. و اما همکنون احساس آن که دوستت دارن چه لذت بخش بود. تنها کاری که توانست بکند آن هم با تلاشی بیکران این بود که از روژه بخواهد تاریخ زناشویشان را نزدیک نیاورد. اما روژه بیدرنگ چنان سر روی امید باخته و افسرده ای رو به خود گرفت که آن در خود یارای آن ندید که ادامه دهد. چگونه میتوانست دل چنان پسر نازنین رو به درد آورد؟ شتاب زده و مهربان خاطرش را مطمئن ساخت و گفت که دوستش دارد. به سستی کوشید تا مهلتی رو که خود پیشنهاد کرده بود بقبولاند، اما روژه آن رو با چنان سرسختی رد میکرد که گویی کار به جانش بسته است. سرانجام پس از چانه زدنهای عاشقانهشان هر یک رضایت دادن که نیمه راه به پیشواز دیگری بروند و زناشویی برای نیمه تابستان معین شد. آنگاه روژه رفت و آنت همچنان که شرمنده خود رو در آینه مینگریست بی تصمیمی های خود رو باز یافت. از این بنبست چگونه میبایست بیرون آید؟ به تدارکات سفرش که ناتمام مانده بود نگاه کرد و گفت دیگر کار از این بهتر؟ شانه ها رو بالا انداخت، خندید. چه دلفریب بود این روژه. جامه های زیر خود رو و دیگر چیزهایی رو که بیرون آورده بود تا در جامدان بچیند همه رو از نو در گنجی نهاد و اندیشید با این همه دلم نمیخواهد. عصبی بود. یک بسته پیراهن از دستش افتاد و از پی آن چند بروس آرایش بر زمین ریخت. خوصله‌اش سر رفت و با لگد همه را به هر سو پرتاب کرد. پس از آن خم شد و آنها را از کف اتاق برداشت. در میان اینجا به جای کردنها خسته شد و نه چندان سرفراز از اراده خود و تخت کوبی اتاق بچست. پس از آن روی قالی دراز کشید و گفت: به، هنوز 4 ماه وقت دارم که تصمیم عوض کنم. دمر دراز کشید، چهرهش رو در پشتی فرو برد و روزها رو می شمرد. خانواده بریسو از روی احتیاط به خواهش آنت برای طولانی کردن دوران نامزدی گردن نهاد. نمی‌خواستند بیش از حد خود را شتاب کار نشان دهند و موفقیت کار را به خطر بیندازند، ولی لازم دانستند که آنت را در این ماه‌های انتظار در میان بگیرند. نمی‌بایست او را به خود رها کنند. دختر غریبی بود و همواره امکان داشت که از دستشان بگریزد. نزدیکی های یک شنبه شهادت عیسی بود. خانواده بریسو از آنت دعوت کرد که هفته های عید فصل رو با آنها در ملک بورگونیشان بگذراند. آنت به اکراه پذیرفت. دلش میخواست و میترسید. ترس از آن که زنجیری و زنجیرهایی که همکنون بر پایش بود بیفزاید. ترس از آن که یک سر تسلیم شود یا همه رشته ها را بگسلد، و باز ترس از چیزهایی خطرناکتر که او نمیخواست در آنها بنگرد. میل نداشت از حالت دودلی عاشقانهی که در آن برای خود لالایی میخوان بیرون بیاید. درست است که از آن رنج بیبرد، اما لطفی هم در آن میافت. دلش میخواست همچنان ادامش دهد، ولی میدانست که کار سالمی نیست و در برابر روژه چنین حقی ندارد. سرانجام بران شد که نگرانی های خود رو با سیلوی در میان بگذارد. آنت از عشق خود به روژه هرگز کلمه ای با وی نگفته بود. با این همه هرچه داشت با سیلوی در میان می نهاد. از همه جوانهای دیگر غالبا با وی سخن می گفت، ولی اما جوانهای دیگر را دوست نداشت و چنین بود که نام روژه پنهان مانده بود. سیلوی فریاد تعجب برکشید و او را آب زیر کاه خطاب کرد، و هنگامی که آنت کوشید تا بی تکلیفی خیش و وسواس ها و شکنجه های خود رو براش بیان کنه، دیوانوار خندید و پرسید: خب این یاروی تو خوشگل هست؟ آنت جواب داد: آره. گفت: دوستت دارد؟ جواب داد: آره. گفت: تو هم دوستش داری؟ جواب داد: دوستش دارم. گفت: خب پس دیگر چه کس هست؟ دیگر چه هست که بتواند تو رو مانع شود؟ گفت: آخ، برایم دشوار است. چه جور میتوانم بگویم؟ دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. نمیدانی چه دل رو باست. زیر نگاه ریشخندآمیز سیلوی به توصیف خوبی های روژه پرداخت. سپس رشته این سخن را برید: خیلی دوستش دارم، خیلی. در ضمن هم دوستش ندارم. چیزهایی در او هست. نخواهم توانست با او زندگی کنم. هرگز نخواهم توانست. از آن گذشته بیش از حد دوستش دارد. انگار میخواهد مرا بخورد. سیلوی قاه قاه خندید. راست میگویم، میخواهد سراپا بخوردم. همه زندگیم، همه اندیشه هایم، همه هوایی را که نفس میکشم میخواهد بخورد. روژه جانم خورنده خوبی است. سر میز از دیدنش هضم میکنم. اشتهای خوبی دارد. چیزی که هست من نمیخواهم خورده شوم. آنت نیز میخندید از ته دل، و سیلوی که روی زانوانش نشسته بود سر در گردن آنت برده میخندید. آنت باز گفت: وحشتناک است که آدم خودش را ببیند اینجور زنده زنده بلعیده می شود، طوری که دیگر چیزی برای خود نداشته باشد، دیگر چیزی را نتواند برای خودش نگه دارد، و روژه متوجه این امر نیست. دیوانگار دوستن دارد، و ببین، به نظر می آید که نه تنها در پی درک من نیست، بلکه حتی دغدغه اش رو ندارد. می آید و مرا می گیرد و با خودش می برد. سیلوی گفت: آه، این که تا دلت بخواهد خوب است. آنت او رو در آغوش فشرد و گفت: تو هم که همش فکرهای چرند میکنی. پس دلت میخواست به چه فکر کنم؟ به زناشویی. این یک چیز جدی است. جدی؟ به، نه چندان هم جدی. چی؟ جدی نیست که انسان همه چیز خودش را بدهد و هیچ چیز رو برای خودش نگه ندارد. آخر چه همچو حرفی میزند؟ باید انسان دیوانه باشد. آنت گفت: ولی او میخواهد همه رو صاحب بشود. سیلوی از خنده مانند ماهی در پیچ و تاب بود. آخ خرس گنده، چه خری. برایش بسیار ساده بود که انسان هرچه خود میخواهد بگوید، هرچه خود میخواهد بدهد، و بیان که دم بزند باقی رو برای خودش نگه دارد. در باره مردان و ادعاهاشون سیلوی طنزی محبت آمیز داشت. مردها خیلی هم زیرک نیستن. آنت گفت: خب خود من هم زیرک نیستم. سیلوی گفت: اوه، این که بله، تو همه چیز رو جدی میگیری. آنت با افسوس بدان از آن کرد: راستی که بدبختی است، دلم میخواست مثل تو بودم. اقبال خوشی داری. سیلوی گفت: بیا با هم عوض کنیم، تو اقبال خودت رو بده به من. آنت هیچ میلی به معاوضه نداشت. سیلوی با خاطری براسوده او رو ترک گفت. هرچه بود آنت به کنه کار خود پی نمی برد. کنجکاویش برانگیخته می شد. با خود می گفت عجیب است. همه چیز را می خواهم تفویض کنم و باز همه چیز را می خواهم نگه بدارم. روز دیگر، یک روز پیش از عزیمت، هنگامی که تدارکات سفر رو به پایان می رساند و بار دیگر در تشویش بود، بازدید نامنتظری نگرانی های وی را به چشمش روشن‌تر نمود و باز بر شدت آن افزود. خدمتکار آمدن مارسل فرانک را اعلام کرد. فرانک پس از یک چند خوش آمد و عرض ادب به نامزدی آنت که روژه پنهانش نمی داشت اشاره کرد. با خوشرویی به وی تبریک گفت. لحن سخن و چشمانش مهربانی و تنزی نرم داشت. با او آنت خود رو بسیار راحت احساس میکرد. او رو دوستی تیزبین میشه مرد که با وی نیازی به گفتن همه چیز یا پنهان کردن پاره ای چیزها نیست. مقصود هم رو سربسته در میاختن. آن دو از روژه سخن به میان آوردند و مارسل فرانک لبخند زنان گفت که به او رشک میبرد. آنت میدانست که راست میگوید و دلباخته اوست، ولی هیچ آشوبی از آن به دلش نبود. آنت از او درباره روژه که مارسل از نزدیک میشناخت پرسید. مارسل از او تمجید کرد، اما پس از آن که آنت اصرار ورزید تا به نحوی که کمتر از این مبتذل باشد از او سخن بگوید، مارسل به شوخی گفت بیهوده است که او بخواهد روژه رو برایش توصیف کند، زیرا آنت او رو به همان خوبی وی میشناسد. و در حالی که چنین میگفت با نگاهی چنان نافذ در آنت مینگریست که دختر یک دم خود را باخت و چشم از او برگردان. سپس به نوبه خود نگاهش رو به او دوخت و همان لبخند ظریف خود رو باز یافت. نشانه آن که پی بردم چه میگویی. آن دو یک چند از چیزهای بی تفاوت سخن گفتن، اما ناگهان آنت از سر دل مشغولی در سخن او دوید. روک و راست بگویید، به نظرتان کار غلطی است که میکنم؟ من در کارتان هرگز غلط نمیبینم. نه، خوش آمد نمیخوام. شما تنها کسی است که میتوانید حقیقت رو به من بگویید. آخه میدونید که من در موقعیت بسیار باریکی هستم. میدانم، ولی این رو هم میدانم که تأثیری در صمیمیت قضاوتتان نخواهد داشت. مارسل گفت سپاسگزارم. آنت سخن از سر گرفت. گمان میکنید که من و روژه کار غلطی میکنیم؟ شما رو گمان میکنم که در اشتباه هستید. آنت سر به زیر افکند، پس از آن گفت خود من هم چنین گمان میکنم. مارسل پاسخی نداد، همچنان نگاهش میکرد و لبخند میزد. چرا لبخند میزنید؟ مطمئن بودم که همین فکر رو میکنید. آنت چشمان خود رو نزدیک آورد. حالا به من بگویید من رو چجور میابید؟ هرچه بگویم برایتان تازگی نخواهد داشت. کمکم میکنید که بهتر ببینم؟ مارسل گفت شما عاشق پیشه سرکش هستید. مدام عاشق پیشه، معذرت میخوام، و مدام در سرکشی. هم میباید خودتان رو تفویض کنید و هم میباید خودتان رو نگه بدارید. آنت یکی خفیفی خورد و نتوانست پنهان کند. بهتان برخورد؟ نه نه، برعکس، چقدر درست از خود. بازم بگویید. مارسل گفت شما یک دختر مستقل هستید که تنها نمیتوانید بمانید. این قانون طبیعت هست. شما این قانون رو با حدت بیشتری حس میکنید، زیرا سرزنده ترید. بله، شما مرا درک میکنید، بهتر از اون مرا درک میکنید، ولی اوست که شما رو دوست دارد. ولی اوست که شما دوست دارید. در لحن گفته او هیچ تلخی دیده نمیشد. بسیار دوستانه یکدیگر رو مینگریستند و از این سرشت غریب آدمی تفریح میکردند. آنت گفت زندگی کردن، دوتایی زندگی کردن کار آسانی نیست. مارسل گفت نه چرا، خیلی هم آسان میبود اگر از قرنها پیش مردم تدبیر نمیکردند که با مزاحمت‌های متقابل زندگی رو بر همدیگر دشوار کنند. کافی است این مزاحمت‌ها به دور ریخته شود. ولی طبعاً روژه، این جوان بسیار شایسته، مانند هر فرانسوی خوب اصیل، همچون چیزی به مغزش خطور نخواهد کرد. اینها اگر مزاحمت‌های گذشته رو حس نکنن، خودشون رو از دست رفته میپندارن. جایی که مزاحمتی نیست، لذت هم نیست، خاصه اگر وقتی که در زحمتی همسایت رو هم به زحمت بندازی. آنت گفت پس شما زناشویی رو چه جور در نظر می آورید؟ مارسل من اون رو یک مشارکت هوشیارانه در منافع و لذت می دارم. زندگی مویستانیست، یعنی انگورستانیست که زن و شوهر به اشتراک از آن بهره برداری می کنند. با هم کار می کنند و انگورش رو با هم می چینند، اما مجبور نیست که شرابش رو همیشه دوتایی با هم بخورند. خوشمحضری و لطف دو جانبه اونها رو بران می دارد که خوشه لذتی به هم بدهند یا از هم بخواهند، و هر کدام بی سر و صدا می گذارد که دیگری خوشه هایی هم از جای دیگر بچیند. آنت پرسید منظور از این که میگویید آزادی زناکاری است؟ مارسل گفت چه کلمه کهنه و منسوخی، من از آزادی عشق سخن میگویم که از همه آزادی ها اساسی تر است. آنت گفت برای من از همه آزادی های دیگر کمتر اهمیت دارد. زناشویی در نظر من چهار راهی نیست که در آن خودم را به همه رهگذران تفویض کنم. من خودم را تنها به یک تن تفویض میکنم. روزی که دیگر دوستش نداشته باشم، روزی که دل به دیگری بدهم، از اولی جدا میشوم. من خودم را میان دو مرد سهم نمی کنم. این را هم که با دیگری سهم باشم طاقت نمی آورم. مارسل حرکتی طنزآمیز به خود داد که گفتی میخواهد بگوید چه اهمیتی دارد. آنت گفت دوست من میبینید سر آخر من از شما باز بیشتر از روژه دور هستم. مارسل پرسید پس شما هم پیرو آن مکتب هستید که میگوید بیایید مزاحم یکدیگر باشیم؟ آنت گفت تنها عظمت زناشویی در عشق یگانه است و وفاداری دو قلب به یکدیگر. اگر این را از دست بدهد دیگر جز پاره‌ای برخورداری های عملی برایش چه باقی میماند؟ مارسل گفت این را نمیتوان هیچ انگاشت. آنت گفت برای جبران فداکاری هایش این کافی نیست. مارسل گفت شما که اینجور فکر میکنید دیگر از چه شکایت دارید؟ شما زنجیری رو که میخوان از آن نجاتتان بدهن خودتان محکمتر میکنید. آنت گفت اون آزادی که من میخواهم آزادی قلب نیست. من احساس میکنم به اندازه کافی نیرومند هستم که قلبم را برای کسی که آن رو به وی دادم دست نخورده نگه دارم. مارسل با آرامی پرسید تا این حد مطمئنید؟ آنت بدین اندازه مطمئن نبود. با شک نیز آشنایی داشت. در این دم دختر مادرش بود که سخن میگفت، نه آنت با تمامی وجود خیش. ولی خواست بدان اعتراف کند، خواست در حضور مارسل و به هنگام بحث با او گفت اراده هم همین است. مارسل با آن لبخند ظریف خود گفت اراده؟ اون هم در این گونه امور؟ مثل آن است که دستور صادر کنن آتش سرخ سبز رنگ است. عشق به نورافکنی میماند که نورش به رنگ های گوناگون است. ولی آنت از سر لجاج گفت نه برای من، من نمیخواهم. آنت نیاز دگرگون شدن و ثابت ماندن، این دو غریزه سودایی هر زندگی نیرومند را کاملا و با اصرار یکسان در خود حس میکرد. ولی گاه این غریزه و گاه آن دیگری به گمان آن که مرده تهدید هستند به نوبت در او سرکشی میکردند. مارسل که این دختر مغرور و یک دنده را خوب میشناخت از روی ادب سر فرود آورد. آنت که به همان درستی مارسل درباره خود قضاوت میکرد اندکی شرمنده گفت به هر حال دلم نمیخواهد. و پس از این گذشت در راه حقیقت خواهی، اکنون که جای پای خود را مطمئن تر حس میکرد با استواری بیشتر ادامه داد، ولی من دلم میخواهد که در ازای نثار محبت یک رویه از دو جانب هر کس این حق رو برای خود حفظ بدارد که بر مقتضای روح خود زندگی کند، در راه خاص خود قدم بردارد، حقیقت خاص خود را بجوید و اگر لازم افتد زمینه فعالیت خاصی برای خود تأمین کند و در یک سخن قانون خاص زندگی روحی خود رو مجری بدارد و آن رو فدای قانون کسی دیگر اگر چند گرامی ترین کس باشد نکند، زیرا هیچ آفریده‌ای حق ندارد روح دیگری را در پای خود و یا روح خود را در پای دیگری قربانی کند. این کار جنایت است. مارسل گفت دوست عزیز حرف بسیار زیبایی است، ولی می‌دانید که داستان روح از صلاحیت من بیرون است. در صلاحیت روژه شاید بهتر در بیاید، اما از این می‌ترسم که او این موضوع رو به همان صورتی که شما می‌فهمید نفهمد. من نمی‌بینم که خانواده بریسو در چارچوب زندگی خانوادگیشان بتونن امکان یک قانون روحی دیگری را جز همان قانون سرنوشت سیاسی و خصوصی خانواده بریسو در نظر بگیرن. آنت به خنده گفت راستی فردا من برای دو سه هفته‌ای به خانهشان در بورگونی می‌روم. مارسل گفت خب پس فرصت خواهید داشت ایدئالیسم خودتون رو با ایدئالیسم اونها مقابله کنید. آخه اونها هم سخت ایدئالیست هستن. از همه گذشته شاید منم که اشتباه میکنم. به گمانم شما خیلی خوب با هم سازگار خواهید بود. در واقع شما بسیار خوب میتوانید با هم جور بیایید. آنت گفت سل لجن نیارید. شاید از آنجا من یک بریسوی تمام عیار برگردم. مارسل گفت چیز دلچسبی نخواهد بود. نه خواهش میکنم. خواه بریسو بشوید و خواه نشوید، آنت رو برای ما حفظ کنید. آنت گفت افسوس، اگر هم بخواهم آنت رو از دست بدهم باز میترسم که نتوانم. مارسل دست آنت رو بوسید و اجازه رفتن خواست. با همه این احوال جای تأسف است. مارسل رفت. آنت نیز به نوبه خود میگفت که جای تأسف است، اما نه به همان معنایی که مارسل در اندیشه داشت. هرچه هم که او آنت رو به درستی میدید باز بیهوده بود، چه از روژه که آنت رو اصلا نمیدید بیشتر درکش نمیکرد. برای درک آنت جا جانهای مذهبی تر از تقریبا همه این جوانهای فرانسوی لازم بود، جانهایی که به گونه مذهبی تر آزاد بوده باشند، کسانی که مذهبیان و سنت مذهبی کاتولیک هستند، یعنی فرمانبرداری و چشم‌پوشی از حرکت آزادانه عقل خاص در آن چه مربوط به زن هست، کسانی هم که عقلی آزاد دارند به ندرت بویی از نیازهای ژرف روح بردند. روز دیگر کانت در ایستگاه کوچک راه آهن بورگونی از قطار پیاده شد، روژه با درشکه به انتظارش بود. همین که آنت او رو دید، نگرانی‌هاش از میر رفت. بس که روژه شاد می‌نمود، شادی خود او هم کمتر از آن نبود. از این هم که خانم‌های بریسو بهانه‌های دست و پا شکسته جسته بودند که به پیشوازش نیایند، از آنها ممنون گشت. عصر روشن بهار، افق زرین، تموجات نرم سبزه‌های بور تازه دمیده و زمین‌های گلرنگ شخف زده را در میان می‌گرفت. چکاوک‌ها چهچهه می‌زدند. درشکه با دوچرخ خود روی جاده سفید که زیر پای اسب کوچک اندام تیز دو تنین می‌انداخت، گویی پرواز می‌کرد. هوای خنک بر گونه‌های سرخ آنت سیلی می‌زد. آنت خود رو به همسفر جوان خیش می چسباند و این یک در همان حال که درشکی را راه می برد با او می خندید و می گفت و ناگهان به سوی لبهای او خم شده بوسه ای از او می رو بود. آنت مقاومت نمی کرد، دوستش داشت. چه دوستش می داشت؟ و این مانع وی نمی شد که بداند دمی دیگر از نو در او به چشم خردبینی خواهد نگریست، در باره خود به قضاوت خواهد نشست. اما قضاوت چیز دیگری است و دوست داشتن چیز دیگر. آنت او رو مانند این هوا و این آسمان، مانند این بوی چمنزارها، مانند گوشه‌ای از بهار دوست می داشت. جستن سررشته کلاف اندیشه هایش باشد برای فردا. آنت امروز را به خودش مرخصی می داد. از این لحظه دلنشین برخوردار شویم، چون این فرصتی دوبار پیش نخواهد آمد. آنت گفتی که با دلدار خود بر فراز زمین در پرواز بود. زود، پرزود به مقصد رسیدند. گرچه در آخرین پیچ جاده پس از ورود به خیابانی از درختان سپیدار دیگر قدم آهسته می رفتند و حتی زمانی برای آن که اسب نفس تازه کند در پناه پرچین‌های بلندی که جبهه ساختمان را پنهان می داشت توقف می کردند و دو جوان بیان که سخن بگویند مدتی دراز یک دیگر را در آغوش گرفتند. خانواده بریسو به پیشواز شتافت. آنان توانستند سخنانی در پرده اما خوشتراش برای یادآوری خاطره پدرش بر زبان بیارند. شب اول در محفل خانوادگی آنت با شوردگی و سپاس خود را به دست مهربانی آنها سپرد. مدتی بس دراز بود که از گرمای محبت کانون خانواده محروم مانده بود. میخواست خود را بدین گونه دلخوش بدارد. هر کدامشان هم در این زمینه خوششی می‌نمودند، مقاومت در او کرخ گشته بود. ولی در نیمه شب در بیداری از همهمه موشی که در خاموشی خانه کهنه چیزی رو میجوید، اندیشه تله موش از خاطرش گذشت. با خود گفت به دامم انداختند. استرابی بر او چیره شد. کوشید خود را دلداری دهد. نه نمیخواهم. عرق شانه هایش را خیس میکرد. گفت فردا با روژه حرفم را جدی خواهم زد. لازم است که مرا بشناسد، لازم است که ما درست بنشینیم و ببینیم آیا می توانیم با هم زندگی کنیم. ولی چون فردا فرارسید، از بازیافتن روژه و از این که می تواند خود را در گرمای محبتش بپیچد، از این که خواهند توانست لطف مستیخیز دشت را در بهار با هم نفس بکشند و در باره خوشبختیشان به رویا فرو روند، خوشبختی که شاید ناممکن باشد ولی کسی چه می داند، شاید هم یک سر نزدیک باشد و همینقدر می باید دستی دراز کرد. باری از این همه چندان سرمست بود که گفتگو را برای روز دیگر گذاشت و سپس برای روز دیگر و باز روز دیگر، و هر شب نیش استراب با ضربه هایی بر قلب در او می خلید. باید حرف زد، باید برای خاطر روژه حرف زد. هر روز بندش محکمتر می شود و مرا بیشتر به بند می کشد. من حق ندارم خاموش باشم. این فریب دادن اوست. خدایا چه ناتوان بود آنت. با این همه در زندگی عادی او چنان نبود، اما نفس عشق به بادهای گرم می ماند که سوست احوالی سوزانش مفاصل آدمی را از کار می اندازد و قلب را از حال می برد. خستگی بیکران، شهوتی ناشناخت، ترس از حرکت، ترس از اندیشه. روح آدمی که در رویای خود کس کرده است از بیدار شدن پروا دارد. آنت می دانست که به نخستین حرکت رویایش در هم خواهد شکست. ولی حتی اگر ما نجنبیم، زمان از بحر ما می جنبد و گریز روزها کافی است تا تا پنداری را که می‌خواهیم ثابت نگه داریم به دنبال خود بکشد. هرچه هم انسان مراقب خود باشد بیهوده است. نمی‌توان از بامداد تا شام با هم زیست بیان که شخص پس از مدتی چند خود را چنان که هست نشان بدهد. خانواده بریسو در هیئت طبیعی خود نمایان گشت. لبخندشان ظاهرسازی بود. آنت در خانه راه یافته بود. بورژواهایی می‌دید پرکار و عبوس که از ملک و دارایی خود با لذتی خشن بهره برداری می‌کردند. اینجا دیگر حرف از سوسیالیسم در میان نبود. از همه اصول جاودانی تنها به اعلامیه حقوق مالکان استناد جسته می‌شد. دست‌اندازی بدان کار سرسری نبود. نگهبانشان مدام در کار تنظیم صورت مجلس خلاف بود. خودشان نیز مراقبت سختگیرانه ای اعمال می کردند که برایشان نوعی لذت اخمو در برداشت. آنان چنین می نمود که با خدمتکاران خود، با اجارداران و موکاران و موکاران و همه همسایگان خود در حال جنگ و کمینسازی هستند. روحیه مرافعگری و توسل به دادگستری در خانواده و همچنین در آن شهرستان شکوفا بود. بابا بریسو هرگاه که موفق می شد یکی از کسانی رو که در کمینشان بود به دام بیندازد شادمانه می خندید. اما آخرین کسی که می خندید او نبود، زیرا حریف نیز از همان گل بورگونی سرشته بود. غافلگیر نمی شد. روز دیگر با نیرنگ تازهی پاسخ می داد و کار از نو شروع می شد. بیشک آنت رو در این مرافعه ها وارد نمی کردن. خانواده بریسو یا در سالن یا سر میز هنگامی که آنت و روژه چنان می نمود که سرگرم هم هستند درباره آن گفتگو می کردن. ولی توجه دقیق آنت به همه آنچه در پیرامون او گفته می شد معطوف بود. روژه نیز گفت و شنود عاشقانه خود را قطع می کرد تا در بحثی که همگان را به شور می آورد شرکت جوید. آن وقت گر می گرفتند، همه با هم سخن می گفتند، آنت را از یاد می بردند یا از او درباره اموری که از آن بیخبر بود گواهی می خواستند. تا آن که خانم بریسو حضور دختر را که گوش با آنها داشت به یاد می آورد و دامنه بحث را یک بار قطع می کرد و با لبخند نرم و نازک خود به سوی آنت برگشته رشته سخن را به موضوعهای خوشایند می کشاند. آنگاه به یک باره باز به گفت و شنود مهربان و ساده دلانه بر می گشتند. سخنانشان در مجموع آمیزه غریبی از پارسانمایی و شوخ طبعی هرزه بود، همچنان که در زندگی عیانیشان نیز گشاد دستی و امساک به هم بر می آمیخت. آقای بریسو شوخ و سرزنده لطیفه می پرداخت. دوشیزه بریسو از شعر سخن می گفت. در این زمینه هر کسی چیزی داشت که بگوید. همه مدعی شعر شناسی بودند. پسندشان به 20 سال پیش برمی گشت، در هر چه مربوط به هنر می شد. عقیده قاطعی داشتند. تکیهشان بر نظرهای سنجیده و نیک وارسی شده فلان دوست عضو فرهنگستان بود که تا بخواهی مدال و نشان دریافت کرده بود. هوشی کم جربزه‌تر از هوش این بورژواهای بزرگ نمی توانست باشد. مردمانی که خود را در هنر به همان اندازه پیشرو می دانستند که در سیاست و در حقیقت نه در این زمینه پیشرو بودند نه در آن، زیرا در هر دو جا دانسته و به عمد جز پس از جنگ های به پیروزی انجامیده وارد میدان نمی شدند. آنت خود را سخت دور می یافت، نگاه می کرد و گوش می داد و با خود می گفت آخر مرا چه به این بدپوزها؟ اندیشه آن که ممکن است یکایکشان مدعی اعمال سرپرستی درباره او باشند دیگر مایه خشمش نمی شد، بلکه به خندهش می آورد. آنت از خود می پرسید اگر سیلوی دوچار همچو خانواده‌ای می شد چه فکر می کرد؟ چه فریادها و چه قهقهه هایی؟ آنت گاه که در باغ تنها بود به این خنده ها پاسخ می داد و گاه اتفاق می افتاد که روژه بشنود و با شگفتی از او بپرسد از چه می خندید؟ آنت پاسخ می داد هیچی جانم نمی دانم، یک مش جفنگ، و می کوشید که باز سر و روی دختری عاقل به خود بگیرد، ولی بیچاره می شد. بار دیگر با شدتی بیشتر می خندید، حتی در حضور خانم های بریسو. آنگاه پوزش می خواست و خانم های بریسو با آنکه به بباشان برخورده بود با چشم پوشی می گفتند بچه است، خندهش که گرفت باید بخندد. ولی آنت همیشه هم نمی خندید. ناگهان لکه های تیره‌ای از آسمان خوی خوشش می گذشت. پس از چند ساعت مهربانی و اعتماد درخشان که با روژه می گذران به یک باره و به هیچ علتی اندوه و شک و دلهوره بر اون چیره می گشت. بی‌ثباتی اندیشه است از پاییز سال گذشته بیان که آرام گرفته باشد در این ماه‌های عشق دو جانبه شدت می‌یافت. گاه رگبار هجوم غریزه‌های غریب و ناهماهنگ بود، زود خشمی، خلق ناساز، طنز بدخواهانه، غرور اندک رنج، کینه‌های بی‌دلیل. آنت بس به زحمت می‌توانست بر آنها سرپوش بگذارد، نتیجه هم چندان درخشان نبود. در آن حالت پنداری دچار کمگویی بدخواهانه و نگران کننده ای شده است. از آنجا که آنت هوشیاری خود را حفظ کرده بود، از این دگرگونی های طبع خود به شگفتی می افتاد و خود را از آن سرزنش می کرد و این چندان تغییری در نفس امر نمی داد. ولی آگاهی بر نقایص خود او را به چشم پوشی بیشتر هم خود خواسته تا از صمیم دل درباره نقایص این میمون ها وامی داشت. او باز دختر فضول، ببخشید دیگر نخواهم گفت. حال که آنها پدر و مادر و خواهر روژه بودند، آنت اگر روژه رو میپذیرفت میبایست اونها رو هم بپذیرد. اما همه مسئله این بود که بداند آیا روژه رو میپذیرد. وقتی که انسان ببیند در دفاع از خود نه یک تن بلکه دو تن هست، چیزهای دیگر به راستی چندان اهمیتی ندارد. چیزی که هست آیا دو تن بودند؟ روژه آیا آماده بود که از او دفاع کند؟ تازه پیش از آن که از خود بپرسد آیا روژه را میپذیرد، باید دید روژه پس از آن که سرانجام او را چنان که هست ببیند آیا صمیمانه و با قلبی بخشنده خواهد پذیرفت. زیرا تا کنون روژه جز ده